اقتضای عمل را دارد، عمل بکنید، و اگر اقتضای سکوت را دارد، سکوت بکنید. هین خمش کن تا بگوید شاه قل، بلبلی مفروش با این جنس گل، این گل گویاست پرجوش و خروش، بلبلا ترک زبان کن باش گوش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا گفت نیوشی دیگر، همه شما را به خدای رحمان و صاحب ملک رمضان می سپاریم. خدا نگهدار.
مبادا یاروان روزی که من از چشم یار افتادم.
غریب، قصه غریبانه یک مرد.
محمد بروجردی تویی؟
چیه خواهر؟
بتو آقا سرمان داد نزد خوش خیرات.
عاشقانه‌ای برای آزادی.
حالا این مردم اومد خوب کرد، مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
غریب، کارگردان محمد حسین لطیفی، برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز، همراه ما باشید که دعوتتون کنیم به شنیدن برنامه بعدی به نام کتاب هفته رو تقدیم شما میکنیم. به اتفاق میشنویم.
کتاب هفته. آغاز میکنیم با نام خدای مهربان، آفریننده باران و بهاران. سلام به روی مثل ماه شما که با لبخند به بهار سلام میکنید. بهار طبیعت و بهار جانها، رمضان المبارک بر شما فرخنده باد. در این برنامه یک کتاب هفته، کتاب خاطرات سفیر نوشته که نیلوفر شادمهری از انتشارات سروی مهر را ورق می‌زنیم. نیلوفر شادمهری در این کتاب به بیان چالش‌های یک بانوی مسلمان به عنوان دانشجوی ممتاز ایرانی در فرانسه می‌پردازد. خداوند شکلات و بحث رو دوست داره. توی راه خوابگاه از وسط جنگل چند تا گل خوشگل کندم برای امروژا. مسیر میانبر خوابگاه به دانشگاه از وسط جایی شبیه جنگل رد می شد. چند روزی بود که این کار رو می کردم. من زودتر از امروژا می رسیدم. روی در اتاقش گل می چسبوندم و روی یک کاغذ یه جمله می نوشتم که معمولا درباره مهربونی خدا بود و اونو می چسبوندم کنار گلم. اینطوری وقتی می رسید خوابگاه می فهمید من اومدم و می اومد پیشم و می گفت بریم یه چیزی بخوریم؟ و همانا در عالم چه چیز برتر و بهتر از خوردن. اما اون روز فرق داشت. با یه سری گل توی دستم رسیدم جلوی در اتاق امروژا. روی یه کاغذ نوشتم خداوند خیلی خوشحال میشه وقتی بنده هاش شکلات میخورن و نیرو میگیرن تا با اون صحبت کنن. تو چی فکر میکنی؟ و رفتم که برم توی اتاق خودم که فقط دو تا اتاق با اتاق امروژا فاصله داشت. چند تا گل و یک کاغذ روی در اتاقم بود و روش نوشته شده بود با تشکر از خدای مهربون که ما رو به هم معرفی کرد. امروژا اون روز زودتر از من رسیده بود. سری نمازم رو خوندم و رفتم دم در اتاقش. با اون توی آشپزخونه نشستیم و داشتیم شکلات می‌خوردیم و درباره این حرف می‌زدیم که خدا چه لطفی کرده که من و اون توی یه خوابگاه هستیم که ریاض یکی از آقایون الجزایری اومد اون طرف ما پشت میز نشست و از من پرسید شما اون روز درباره اسلام حرف میزدید؟ بله. چی میگید هی از اسلام؟ من هیچ کدوم از اون حرفا رو قبول ندارم. از مسلمونا هم بدم میاد. برای همین خودم مسیحی شدم. خیلی ناراحت شدم. بیشترم از این که یه فرد مسلمون مسیحی شده بود و جلوی امروژا داشون حرفا رو میزد. این خیلی بد بود. همیشه ترجیح میدم بحث بین مسلمونا در حضور پیروان ادیان دیگه نباشه. اصلا خوشایند نیست. خیلی هم جا خوردم چون فکرشم نمیکردم اون آقا مسیحی باشه. رفتار خیلی موجهی داشتم و به هر حال این موضوع مطرح شده بود. گفتم خب حالا مشکل اسلام چیه؟ گفت مگه نه اینکه ادعا میکنید اسلام تکامل آورده و به پیشرفت بشر کمک میکنه؟ کدوم پیشرفتی رو شما مسلمونا باعثش شدید؟ شما فقط مصرف کننده های علمید. ما تولید کننده ایم. تولید کننده علم؟ الجزایر؟ درمان بیماری ایدز رو کی کشف کرد؟ مسلمونا یا ما؟ پیش خودم گفتم خجالت بکش از این همه خود بیگانگی فرهنگی. و بعد بهش گفتم شما چی رو به زندگی اضافه کردید که زندگی بهتر بشه؟ کشف درمان بیماری‌های شرم‌آوری که کشورهای غیر اسلامی تولید کردن افتخار داره؟ مگه این مشکلات از کشورهای مسلمان ظهور کرده؟ ما باید جوابگوی گندی باشیم که کشورهای غیر اسلامی زدن و الان به کشورهای مسلمان هم رسیده؟ تازه نکنه شما خیال میکنید اونایی که دنبال راه حل این مسئلن به عشق مسلمان‌ها دارن در به در دنبال راه حل میگردن؟ نه خیر، اونا دنبال راه حلن چون مشکل اصلی کشورهای خودشونه و به راه حلش احتیاج دارن. اگه خودشون میلیون میلیون مریض روحی و جسمی نداشتن هیچ وقت ککشونم نمیگزید. والا مگه کم مشکل توی کشورهای آفریقایی هست که راه حلش برای اونا فقط یه اشاره انگشته و دریغ میکنن. چقدر از این بدبختی ها رو خودشون باعث و بانی شدن. همین کشور خود شما، سالها مستعمره چه کشوری بودید؟ یک کشور مسلمون؟ ببینید فرانسه چه بلایی سر الجزایر آورده که هنوز نمیتونه سر پا بیسته. که هنوز دوستای الجزایری من حتی به آسفالت فرانسه غبطه میخورن. اگه فرانسه باعث این همه پیشرفت و ترقی و آرامش برای بشریته، چطور قطره ای از این آرامش و پیشرفت به الجزایر که بیخ گوششه نرسیده؟ بعدم این که من خیلی دوست دارم بدونم کدوم بخش از آرامش بشر رو شما تامین میکنید. یه نگاهی به این مملکت بندازید. تلویزیون، سینما، پارک. چه چیزی داره الگوی انسان معرفی میشه؟ اگه کمال انسان توی این رفتار هاست که ما توی کشورمون باغوش های بزرگی داریم و من نهایت این ترقی رو قبلا دیدم. چی از آرامش توی خونواده باقی مونده؟ میزان ثبات خانواده ها چقدره؟ تازه فکم گرم شده بود و داشتم صفا می کردم که حواسم رفت به امروژا. دست راستشو زده بود زیر چونشو با حرفای من سر تکون می داد. بعد جوری رفته بود توی بحر بحثم. ایدئولوژی اسلام نقص نداره. خطای مسلمان ها اشکال مسلمان هاست. اگه کسی بخواد آدم خوب و متعهدی باشه و به اسلام عمل کنه، از فرش به عرش میرسه. اما در مورد شما اشکال اتفاقا از ایدئولوژیه. حالا اگه کسی هم بخواد همه تلاششو بکنه تا به این ایدئولوژی متعهد تر باشه، بیشتر تو قعر فرو میره. اما اگه منظور شما اینه که بالاخره یه جوری یه مقایسه بین مسلمان ها و سایرین راه بندازید، اشکالی نداره. منتها چون به قول شما هم مسلمان ها خطا دارن، هم غیر مسلمان ها، بهتره به جای مقایسه مسلمان ها و غیر مسلمان ها، اسلام رو با بقیه ایدئولوژی ها مقایسه کنیم. شما چند تا از این ایدئولوژی ها رو میشناسید؟ من؟ مسیحیت رو. باشه. برای مقایسه اسلام و مسیحیت بهترین کار اینه که قرآن رو با انجیل مقایسه کنیم. چطوره؟ بعد از یکم مکس گفت بسیار خوب، خوبه. ما یه کتاب داریم به اسم قرآن. همه قرآن ها هم توی همه دنیا یه جوره. حالا شما بگید این قرآن رو با کدوم انجیل باید مقایسه کرد؟ ریاض گفت مگه چند تا انجیل داریم؟ شما بگید، مگه شما مسیحی نیستید؟ ریاض هی من کرد. بعد از امروژا پرسید چند تا انجیل داریم؟ امروژا گفت خب یه چند تایی هست، اما من چیز زیادی در این باره نمیدونم. رو به اون آقا گفتم خب ظاهرن شما از اولین مستندات دینیتون چیزی نمیدونید. عیبی نداره. حالا بگید نظر همون انجیلی که شما میشناسید درباره تقسیم بندی خوب و بد چیه؟ این رو خودم هم نمیدونستم، اما مطمئن بودم اونا هم انجیل رو نخوندن. اصلا اونجا از این خبرها نیست که کسی انجیل بخونه. فقط گهگاه پدر روحانی انجیل رو توی دستش میگیره که باهاش عکس بندازه. یعنی حقیقتش خود حضرت عیسی هم از این انجیلی که اینا دارن خبر نداره. اما اگه میگفت حالا تو بگو، من میگفتم که باید از قرآن خبر داشته باشم که دارم. تازه 5 تا انجیل متفاوت رو چطور و با کدوم معیار باید مقایسه کرد؟ خلاصه همینجوری نگاه هم کرد و هیچی نگفت. منم گفتم به نظر میرسه شما نمیدونید. من فکر کنم بد نیست اول با دین خودتون آشنا بشید و بعد قصد کنید اسلامو با مسیحیت مقایسه کنید. بس تموم شد. بعد از رفتن اون آقا امروژا درباره انجیل ها از من پرسید و یکم در این باره با هم صحبت کردیم. وقتی از آشپزخونه برمیگشتم توی اتاقم، در اتاق شماره 14 باز بود و من برای اولین بار همسایم رو توی اتاقش دیدم. همون آقا بود. ریاض. خیلی جون کردم تا جلوی تعجبم رو بگیرم. سرش رو انداخت پایین و با لبخندی گفت ببخشید. یه روزی جلوی همین خانم مسیحی یه نفر از من همون سوالا رو پرسید و من نتونستم جواب بدم. فقط خواستم یه نفر جوابش رو داده باشه. نمیدونم چرا خدا میخواست توی همه اون بحثا امروژا هم حضور داشته باشه. خدا عاقبتش رو به خیر کنه.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
روز اعتصاب. صبح را افتادم برم مرکز شهر چند تا کار اداری انجام بدم و خیلی زودم برگشتم دانشگاه. یه سر رفتم بانک، یه سرم به اداره تامین اجتماعی زدم. یه نظارتی هم به کار فرمانداری کردم تا مطمئن بشم همه کارمندا سر کارشون هستن و کاراشون رو انجام میدن و پیگیر امور خلق اللهن. چقدر خیالم راحت شد وقتی همه قول دادن در غیاب من همونقدر کار کنن که در حضورم. کارم تموم شده بود. داشتم تصمیم میگرفتم که اراده کنم و برم دانشگاه. همونطور که میدونید ما خدا نیستیم و بین تصمیم و ارادمون فاصله است. و گاهی ممکنه ویترین یه فروشگاه خوشگل این فاصله رو تا نیم ساعت هم زیاد کنه. که متوجه شدم خیابونا بیش از حد معمول شلوغه. توی ایستگاه اتوبوس پر از مرد و زن و ریز و درشت بود. همه به ته خیابون نگاه میکردن و منتظر اتوبوس بودن. اون روز اعتصاب بود. فرانسوی‌ها به گفته خودشون قهرمان اعتصاب در جهانن. اونقدر تعداد اعتصاب در سال زیاده که همه بهش عادت کردن. اعتصاب کارمندای راه آهن علیه دولت، اعتصاب پست علیه رئیس پست، اعتصاب مردم علیه سگ‌ها، اعتصاب سگ‌ها علیه استخوان، اعتصاب اعتصابگران علیه چیزی برای اعتصاب کردن. خلاصه اون روز هم روز اعتصاب راننده های اتوبوس بود، لابد علیه اتوبوسا. ملت هم سرگردون توی کوچه و خیابون در به در دنبال یه لقمه اتوبوس، بدون فحش دادن و بد و بیراه گفتن. گفتم که اونجا اعتصاب بخشی از زندگی عادی مردمه. به هر حال من داشتم از این ماجرا به شدت متضرر می شدم. اون روز روز جلسه لابراتوار بود. من باید به هر شکلی که بود خودمو تا ساعت 11 می رسوندم دانشگاه برای توضیح تزم. اما اتوبوس کجا بود؟ یه دفعه چشمم به یه اتوبوس افتاد که جلوی روی همه اومد و صاف وایساد توی ایستگاه. راننده اتوبوس رو خاموش کرد و سوت زنان از اتوبوس پیاده شد. رفتم جلو، سلام کردم و گفتم: عذر میخوام، امروز اتوبوس نیست؟ گفت: نه، امروز اعتصابه. دوست داشتم بدونم اعتصاب برای چی، به خصوص که داشتم متضرر میشدم و ناخواسته در زنجیره نتایج اعتصاب دخیل شده بودم. گفتم: ببخشید، میشه بدونم برای چی راننده ها اعتصاب کردن؟ راننده نگاهی به من انداخت و گفت: این یه موضوع ملیه، به خارجی ها ارتباطی نداره. آفرین ور پریده، از این حس ملیگراییت خیلی خوشم اومد. خب دیگه چی باید میگفتم؟ هیچی، جز این که آفرین به این شخص که علیه دولتش هم که تحسن میکنه وقتی مقابل یه خارجی قرار میگیره بهش حق نمیده که بخواد حتی وارد دعواهای ملی بشه. واقعا از این کارش خیلی خوشم اومد. من اگه جای رئیسش بودم حتما تشویقش میکردم. پای پیاده و طبیعتاً خیلی دیر رسیدم دانشگاه. ارائه گزارش کارم موند برای دفعه بعد. ظاهراً یه خبرایی شده بود و من چون دیر رسیده بودم نمیدونستم. اما همه به شدت خوشحال بودن. سیمن همه اعضا رو به یه جشن دعوت کرده بود. صحبت از این بود که به محض دریافت ابلاغیه باید این موفقیت رو جشن گرفت. بعدم گفت که هفته بعد برای این اتفاق مهم همه تونو خبر میکنم. من که چیزی سر در نیاوردم. از هر کسی هم که میپرسیدم میگفت: حالا که دیر اومدی وایسا تا هفته بعد غافلگیر بشی. چهارشنبه عصر توی خوابگاه در حال گرم کردن شیرکاکائو بودم که ویدد اومد و به هم گفت که تلویزیون داره یه برنامه درباره ایران پخش میکنه. وای! این وای برای این بود که اونجا هیچ برنامه ای رو برای معرفی مثبت ایران، که هیچ، حتی برای معرفی اونچه که هست هم پخش نمی کنن. یقین داشتم جلوه های جدیدی برای زایه کردن وچه ایران کشف کردن و خدا میدونست چه مزخرفاتی رو میخوان از اون شبکه نشون بدن. نمیفهمیدم چرا خیلی ها فکر میکردن که اون شبکه یک شبکه هنریه، در حالی که کاملاً خطوط سیاسی رو دنبال میکرد. توی اتاق تلویزیون بودم، شیرکاکائو در دست، شکلاتی برپا و دو چشمم دیگران میپایید. خیلی از بچه ها بودن، بعضی هاشون هم از روی کنجکاوی برای این که بدونن کشور دوست جدیدشون چه شکلیه اومده بودن. فیلم به اصطلاح مستند بود. از محلات خیلی خیلی فقیر نشین فیلم برداری کرده بودند. از بچه هایی که وایستاده بودن جلوی دوربین و زل زده بودن به لنز و گریه می کردن. خب بچه است دیگه، گریه می کنه. اما این شده بود نماد بدبختی مملکت ما. یه تعداد از مردم هم سفره دلشون رو برای فیلمساز خارجی وا کرده بودن و چند تا دختر و پسر با پوشش خیلی ناجور و روشن فکرانه توی یه خونه از نبود آزادی و جمهوری اسلامی و حتی استقلال می نالیدن. مصاحبه گر کاملا حق به جانب و صاحب اختیار ازشون سوال میکرد و اونا کاملا مطیع و با حسرت جواب میدادن. ته جواباشون من یکی فقط یه جمله دریافت میکردم: حالا با این حرفا که زدیم امکانش هست شما خدایان خوشبختی و سعادت کاری برای کشور ما انجام بدید و حتی گور بابای کشور نمیشود برویم از این ولایت من و تو؟ چقدر ناراحت کننده بود. نمیدونم توی دل بچه‌های مسلمونی که احساس خیلی خوبی به ایران داشتن و بارها گفته بودن ایران به عنوان یک کشور مسلمون با این همه پیشرفت افتخار اونا محسوب میشه چی گذشت. فکر کردم حتما شب دوباره سر صحبت باز میشه و از من درباره اون چه دیدن میپرسن. من چی باید میگفتم؟ با خودم گفتم عیبی نداره، بهشون میگم که توی هر کشوری همه جور آدمی هست، افراد ناراضی هم هستن. ایدئال این افراد وضعیت امروز مردم فرانسه است. مهمترین اولویت زندگیشون هم اولویت زندگی غربیه. البته این رو هم نباید ندید گرفت که این فیلم برای تخریب ساخته شده، نه برای نشون دادن واقعیت. و الا چرا کسی درباره درصد تعداد افراد این قشر از اجتماع صحبت نمی کنه؟ اینا اکثریت مردم ما رو تشکیل نمیدن. ضمن این که هیچ کس مدعی نیست توی ایران مشکل وجود نداره. گرونی هست، سختی زندگی هست. هیچ وقت کشور من کشور دیگه ای رو نچاپیده که با پولش خودشو آباد کنه و مردمشو پولدار. همیشه کشور ما تحریم بوده و این خودش خیلی از مشکلاتو باعث میشه. اما همه این مشکلات به اون چه به دست آوردیم میارزه. بس همین حرفایی که برای ما ایرانیا عادی و تکراریه اما برای اینا جدید و جذاب. وسط فیلم با یه خانواده عادی پرجمعیت هم مصاحبه کردن که هیچ نصیبی از امکانات مدرن و تجهیزات زندگی نبرده بودن و همچین جواب مصاحبه‌گر رو دادن که کیف کردم. آفرین، واقعا زنده باد. خیلی محکمتر از زنده باد، چیزی در حد باید تو زنده بادی. و دست آخر سخنرانی یه خانم وکیل ایرانی که مفتخر به دریافت یه جایزه گنده از یه سازمان گنده شده بود پخش شد. چقدر دردناک بود. خانم وکیل توی دانشگاه کلمبیا صحبت میکرد و همه دست میزدن. همه ای که از شنیدن حرفای دلشون از زبون خانم وکیل به وجد اومده بودن. و خانم وکیل هر بار با شنیدن صدای کف زدن هزار بیشتر مطابق خواست اونا حرف میزد. شاید برای اینکه صدای کف زدن بلندتر بشه. خانم وکیل در حالی که فریاد میزد گفت: من از همه شما روزنامه نگارا و آزادی خواها میخوام که به داد زنان و کودکان ایران برسید. کاش در دروس رشته حقوق مؤکدن بنویسن که وکیل مدافع باید دفاعیه رو به قاضی عادل ارائه کنه، نه به قاتل. ادامه این کتاب را در شب‌های پیش رو بشنوید. در این برنامه کتاب خاطرات سفیر نوشته نیلوفر شادمهری از انتشارات سوره مهر را با هم ورق زدیم. شب خوش و خدا نگهدار. Thank you.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاسداشت زبان فارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و لایونیم، پس از مرگ بر من هنر آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
مبادا یاربان روزی که من از چشم یار افتم.
غریب، قصه غریبانه یک مرد.
محمد بروجردی تویی؟
چیه خواهر؟
به تو آقا سرمان داد نزد خوش خیرات.
عاشقانه‌ای برای آزادی.
حالا این مردم رو باید خوب کرد، مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
غریب، کارگردان محمد حسین لطیفی. برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
امسال سال اراده و همت یک ملت بزرگ برای دستیابی به تحولی عظیم است. یک ایران تشنه تحول است، تحولی شیرین و عزتمند. استعداد، توانایی و خلاقیت همه ما در خدمت شکوه مندی سرزمین مادری است. سرزمین من را با هم بسازیم.
تحول و تغییر بخش ها و نقاط معیوب، چه در نظام اسلامی چه در جامعه ایرانی، با اراده قاطع ضعف ها رو برطرف کنیم، تبدیل به قوت کنیم.
شعار همه ما ایرانیان در سال 1402 این است:
مهار تورم، رشد تولید.